درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 11 و به بخش دوم برنامه امروز رادیو پیام رسیدیم. مهمان داریم، چه مهمانی، چه عزیزی، چه دوستی، چه جوانی، چه خوشتیپه. عرض به خدمت شما که نامش بهزاد، فامیلش برازنده است و قراره که از این هفته روزهای دوشنبه در کنار هم یک برنامه‌ای برای موسیقی، در ارتباط با موسیقی، هم با آشناییش، هم انتقادی، هم راجع به همین شعری که مثلا الان گوش دادیم، جذاب کی بودی تو مثلا، اینا تو این مایه ها بریم صحبت کنیم با هم دیگه و خلاصه هم جنبه طنز ماجرا رو بپردازیم، هم موزیک خوب و باش آشنا بشیم، هم ببینیم مثلا موسیقی خوب یعنی چی، به چه موسیقی میگن موسیقی خوب و از این حرفا. بهزاد جان سلام.
سلام حمید جان، مخلصیم،
خیلی خوش اومدی.
بعدت هم عزیز، مرسی. قول همین دوست عزیزمون، تو و من چه ترکیب بی‌نظیری.
ترکیب بی‌نظیری، آره واقعا.
یعنی اولش که خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت هستم حمید جان.
خواهش می‌کنم.
و اینکه خب این اولین برنامه‌ایه که به قول معروف به صورت رسمی مثلا کلا توی سوئد اجرا می‌کنم. خیلی خوشحالم که با حرفه‌ای‌ترین رادیویی این شهر دارم کار.
این که لطف شماست، نه بابا انقدرم حرفه‌ای نیستی.
چیزی که من دارم میبینم اطرافم واقعا حرفه‌ای، واقعا خوبه. خب خودت هم که دیگه همه میشناسن و میدونن با کارت آشنا هست.
حالت خوبه بهزاد؟
مرسی. آره
بهزاد، خودتو معرفی کن برای شنوندگان رادیو پیام.
عرض به حضور شما دوستان عزیز، شنوندگان عزیز و محترم، که من اسمم بهزاد فامیلین برازنده، متولد 1359 هستم، شهر تهران. و عرض به حضور شما که اگر نمیترسین آبانی هم، چون یه سری هستن میترسن، فهمیدم اوه آبانی،
ماه آبان،
از ماه آبان میترسن، حق هم دارن البته. و اینکه به صورت حالا بگیم آماتور، چون من آلبوم رسمی خودم ندارم، به صورت آماتور نزدیک 20 ساله که با موسیقی آشنا هستم. یه سری ساز میزنم، یه سری سازها رو تدریس میکنم، ساز گیتار رو تدریس میکنم و عرض به حضور شما که یه جورایی هم میخونیم، یه ذره هم میخونیم، بهتره بگیم که
خیلی بیشتر از یه ذره. خون شکست نفسی نکن. وقتی نام بهزاد برازنده میاد، یعنی این که آخرین اجرای تصویری که مردم همین شهر خودمون هم ازت دیدن، خب پرشین گات تالنته که در اونجا گل کاشتی.
در مورد
کلی هم خلاصه روز ولنتاین و نمیدونم روز عشق و باد مرجان خلاصه ترکوندین.
آره
عشق همه هم در بردیم. کلی ما کیف کردیم با دیدن شما دوتا.
مرسی عزیز.
اینی که نه، خیلی بیشتر از یه ذره است دیگه عزیز من.
قربون شکلت. مرسی.
حالا درسته که یه سری توی جریان پرشین گات تالنت انتخاب بود و یه بخشش دیگه دست تو نبود، تو بست خودتو انجام دادی، در مقایسه با دیگران داورا اینگونه تصمیم گرفتن. این چیزی از ارزشای تو واقعا کم نکرد در این مسابقه. ولی واقعیت قضیه اینه که من خودم هم پونه خانومم هر دو صدای تو رو، هنر تو رو خیلی به شدت تحسین میکنیم و خیلی دوست داریم.
مرسی همین جان.
پس 20 ساله که با موسیقی کار میکنیم.
آره اتفاقا وقتی صحبت پرشین گات تالنت شد، یه بحثی توی کارا بگنجونیم به عنوان، یعنی یه برنامه درست کنیم توی همین برنامه همون برای یک سری از دوستان که به قول سندی کاپی میکنن.
کاپی
بازار رو ما یه ذره بیاریم جلو و بشکافیم ببینیم که داستانشون چیه. آره 20 سال تقریبا میشه که من با موسیقی آشنا هستم. از یه خانواده موسیقین هستم. پدر من نوازنده ساکسفون و سازهای بادی هستن در رشته مارش ارتش. و خب الانم که در بازنشستگی توی خونه، ولی خب به صورت آنلاین شاگرد دارن و شاگرد میپذیرن. در خدمت هستم همین جان.
خدمت از منه. خب قراره که اصلا بگو ببینم، قراره که اینجا چی رو بشکافیم، قراره راجب چی حرف بزنیم و اصلا چی کار قراره بکنیم؟
والا همین جان، هر کدوم از ماها یه دغدغه ای داریم. دغدغه منم موزیک خوبه که به قول معروف
چقدر نایابه این روزا.
البته و اینکه مثلا همین الان یه دونش رو گوش کردیم دیگه. جالبه که من شغلم آشپزی گرایش ایتالیایی و سوئدی و خب فعلا هوبی من موزیکه و خب این دوتا به صورت کاملا مستقیم به هم ربط داره. من آشغال نمیدم کسی بخوره و از این طرف هم آشغال نمیخوام بدم کسی گوش کنه.
آره
اینا جفتشون عین هم دیگه است. موسیقی غذای روحه. در نتیجه ما باید بدونیم چی گوش میکنیم، باید بدونیم این کسی که الان ما مثلا میخوایم در موردش حرف بزنیم چه کارایی کرده، چرا باید گوشش بکنیم یا چرا نباید گوشش کنیم.
الان یه چیز جالبی گفتی، یه چیزی به ذهنم زد. هر از گاهی یه رسیپی راجب غذاهای ایتالیایی هم بده.
چرا که نه،
بلد چیم درست کنیم.
چرا که نه، حتما حتما.
آره خیلی هم خوب میشه. حالا اون وسط ها مثلا پاستاهای مختلف.
پاسته
فقط پاستا رو من بلدم.
در مورد موزیک اومدیم حرف بزنیم. آره. پاستا هم درست میگم. اوکی اصلا چون اینجا لایوه من میتونم بیارم قابلمه و اینا رو هم بیارم.
آره میشه که حضوری
دستیارم باید داشته باشه.
آره دوستان عزیزی که شاید اینستاگرام بهزاد رو فالو میکنن، هم اکنون صدای ما رو میشنون، هم اولا من بهشون سلام میکنم. دوستانی هم که دوست دارن تصویر بهزاد رو ببینن، بهزاد برزنده رو فالو بکنن در اینستاگرام و با همین بهزاد برازنده
بدون فاصله.
آره فالوش بکنن و همین الان هم لایو من میتونن که با چهره خوشتیپ این مختصی. جوان هنرمند شهرمون
نه چندان جوان البته ولی
نه جوانی آقا جوانی. خب از کجای موسیقی شروع کنیم؟ میخوای بریم یه چیزی گوش کنیم که یه چیزی دستمون بیاد، یه چیزی معرفی کن بریم گوش کنیم.
معرفی من یه فکر میکنم یه دونه فایل به تو دادم، یه همین آخر پاینپل تیف کار نومنزلند. آره
بریم اونو یه گوش بکنیم و یه فرشی بکنی تو ریفرش بشی، برگردیم به استودیو برنامه رو آغاز بکنیم. ببخشین، معذرت میخوام، آخرش اینطوری شد. هنوز من اکسپرت نشدم برای این قضیه. خب بهزاد عزیزم، دیشب من و تو با هم دیگه تلفنی صحبت کردیم، گفتیم از کجا شروع بکنیم، چه جنجالی به پا کنیم در شهر، و قرار بر این شد که عرض به حضورت که بریم به سراغ امیر حسین قتلی. موافقی؟
آره، به قول گفتنی چه ورقی.
آره
بریم. چه کار کرده امیر تتلو تو این روزا؟
امیر تتلو جوان 30 ساله‌ایه که با یکی دو سال حالا بالا و پایین. آره. دقیقا نمیدونم سنش چقدره، ولی این جوان 30 ساله یه چیزی نزدیک واقعا 15 ساله داره زحمت میکشه که بتونه موسیقی خودش رو در یه جایگاهی تو ایران براش باز بکنه و موفق نشد، و بعد حالا به صورت تاریخچه‌ای تلاش کرد که از ایران بزنه بیرون و باز نتونست پا بگیره. اولش اومد یه سری جنجال خارج از کشوری به پا کرد که بتونه حداقل باز بگی بابا منم هستم، منم وجود دارم، منم موسیقی رو بلدم، موسیقی میشناسم، سبکم متفاوته. و خب چون حامی درستی نداشت، معلم و رهبر و چه می‌دونم پیشوای درستی توی این زمینه نداشت، به اعتقاد من خیلی مسیرها رو کج رفت و نتیجهش این شد که کنار دست رئیسی نشست، کنار دست خیلی از رجال ایران نشست و مخالفش شد، فوش داد، با فوش خار و مادر سعی کرد توجه جلب بکنه، 1001 کار انجام داد، با تتو کردن روی صورتش خواست اتنشن بگیره، با لایو اینستاگرامی خواست اتنشن بگیره، با فحش دادن خواست اتنشن بگیره، و در هر حال کارش به اینجا رسید که هفته گذاشتم اینستاگرامش رو بستن و حالا دوباره باز کرد با یه اسم دیگه. حالا ببینیم. آره محمد. مهم نیست، مهم اینه که ظرف 2400 مثل که نمیدونم 1 میلیون
بازم یه رکورد دیگرش.
آره یک رکورد دیگه ای زد.
ما الان دقیقا نمیدونیم چقدر شده، ولی
نشونه اینه که یه تعدادی در دنیا، حالا مخصوصا جوانهای ایرانی، موسیقی این آدم رو، سبک و رفتار این آدم رو میپذیرن، دوست دارن و فالو میکنن، و این خیلی، و حالا بگذاریم از جنجالا که ممکنه مثلا 2% از این جمعیتی هم که رفتن فالوش کردن به اعتقاد من شاید مخالفش باشن، فقط میخوان سر در بیارن، ولی 98% بقیه رفتن فالوش کردن. اینی که این شما، این گوی، این میدان، این تتلو، اینم
تتلو در مورد
بهزاد برزنده.
در مورد امیر تتلو، اولا اینش که بگم امیر تتلو از نظر تکنیکی و موسیقیایی در مورد شعرهاش و همچنین صداش و سبکی که داره استفاده میکنه به قول خودش R&B بلوز فوق العاده خوبه و اصلا در این مورد نمیشه چیزی گفت به نظر من، به خاطر اینکه لایوش رو دیدیم، لایوش فوق العاده جوست میخون، خیلی مسلط روی استیج، در صورتی که میشه گفت امیر تتلو به اون شکل استیج ندیده،
اصلا استیج ندیده بود
دقیقا، ولی خب کاملا مسلط بود روی استیج و استیج رو خیلی خوب گردوند. در مورد جایگاه، همین جان، به نظر من امیر تتلو در ایران به هر جایگاهی قانع بود، یعنی اگر که امیر تتلو رو بهش یه استیج 50 نفر هم میدادن با مجوز، همچین اتفاقی نمی افتاد که الان افتاده. جمهوری اسلامی به نظر من و علل خصوص وزارت ارشاد جمهوری اسلامی یه مانستر خلق کرد، یه هیولا خلق کرد، و باید واقعا گشت اون کسی که این هیولا رو خلق کرد ورداری بیاری بهش بگی که تو چطور یه مجوز خیلی ساده ندادی که الان دقیقاً به صورت مجسم شما داری یه جوکر میبینی، میدونی؟ یعنی من میتونم کاملاً با جوکر مقایسش کنم،
با فیلم جوکر
100%، به خاطر اینکه امیر تتلو با هر جایگاهی راضی بود.
برای اینکه ممکن خیلی از شنونده های ما فیلم جوکر رو ندیده باشن، من یه کوچولو رو
جز امکان داره واقعا.
آره خب ممکنه بعضیا ندیده باشن. فیلم جوکر رو، فیلمیه که یک آدمیه که یک کمی به حالت بیماری روانی خیلی جزئی داره، اینقدر جامعه سر به سرش میذاره، اینقدر جامعه اذیتش میکنه که ازش واقعا همونطوری که
بهزاد گفت یک هیولا ساخته میشه و کارش به جایی میرسه که در یک مثلا شو تلویزیونی لایو میزنه، میکشه و اصلا تبدیل میشه حرکتش به یه انقلاب. و آره تتلوی همچون مسیری رو داره میره جلو.
و این که گفتی تبدیل میشه مسیرش به انقلاب، اگر که دقت بکنی میبینی که مثلا 1,000,000 فالوور زدن در 7 ساعت 8 ساعت دقیقا مسیریه که یه انقلاب طی میکنه. متوجهی؟ وقتی که مثلا من میام به عنوان یه خواننده فکر میکنم، میگم که اوکی ما یه پدیده داریم به نام امیر تتلو. امیر تتلو مگه میخواد چقدر پیشرفت بکنه؟ به قول یکی از دوستای ما، هر کاری که میکنن امیر تتلو باز هست. اگر که لهش کردن هست، اگر که فوش داد بستنش باز هست، اگر که متوجهی چی میگم همین جان،
هر بلایی سرش آوردن
هست و
موجودیتش سر جاشه.
چطور همچین چیزی امکان داره؟ ما میخوایم اینو بررسی کنیم امروز. ما میخوایم فکر بکنیم به این که اگر که یه کسی مثل امیر تتلو یک قدم رو برداشت و پشتش یک نفر دقیقا پاشو گذاشت جای همون امیر تتلو، ما 10 سال دیگه شاهد یه دونه جوکر نخواهیم بود. بیاین الان به این فکر بکنین که اگر موسیقی خوبی وجود داره، که خب دیگه از لحاظ تکنیکی نمیشه گفت امیر تتلو مشکلی داره، شاید از نظر ادبیات امیر تتلو کاملا خاصه، ولی از نظر تکنیکی و موسیقی من کار جهنمش رو واقعا زندگی کردم باش، با کار جهنمش خیلی خوشم آمد. حالا کاری نداریم که
کارهای ریتمیک هم اولش داشت، من یادم میاد که
هنوزم داره، ولی خب
یه چیزی راجع به پژوی 206 میخوند اون
خیلی قدیمی، ولی الان دقیقاً همون کار ریتمیک رو تبدیل کرده به گور بابا همسایتون فلان فلان فامیلات نمیدونم فلان و همینجوری اصلا روم نمیشه بگم، دوست دارم بگم، میدونی به عنوان کسی که
خب خانواده نشه،
آره خود سانسوری دوست ندارم، ولی خب متاسفانه باید یه ذره رعایت هم بکنه.
ببین من بهزاد، خودم شخصا ممکنه طرفدار در واقع این سبک موسیقی نباشم و نشناسم اصلا، من چون خود اصلا ادعای موسیقی شناسی ندارم و اصلا تو زمینه موزیک واقعا میتونم بگم به شدت بی سوادم، ولی ترجیح
البته من اینجوری فکر نمی کنم،
نخواهش مهم، ترجیح هم بر اینه که اگر موزیک گوش میکنم موزیک خوب گوش بکنم. خب این گوشمو از همجوری مفتی اجازه نمیدم،
به خاطر همین گفتم فکر نمی کنم.
بعد البته بگم در مورد مثلا سینما اینجوری نیستم، سینما همه طیف فیلمی رو میبینم چون دوست دارم که ازش سر در بیارم همه چی. اون موسیقی شاید این حس رو در من ایجاد نمیکنه که تصویر این حس رو در من ایجاد میکنه. به همین جهت ممکنه مثلا من خود تتلو رو، شخصیتش و مدل حرف زدنش رو، نمیدونم شعراش رو، نمیدونم اینا رو مورد پسندم نباشه، اما اون بکراند، اون موسیقی، اون لوپی که داره اجرا میشه از آکوردش بگیریم تا خود ملودی که پشت موسیقی این بچه قرار داره فکر شده است، مشخصه که فکر شده است و اون رو در واقع الان ما راجع بهش حرف میزنیم. شخصیت تتلو هر چی که هست صحبت کردیم، برخواسته از یک
بی‌نظمی اجتماعی،
آره بی‌نظمی، یک هرج و مرج اجتماعی واقعا، ولی موسیقی سر جاشه و کسی نمیتونه موسیقیشو منکر بشه.
نه به هیچ وجه، موسیقی امیر تتلو الحق و الانصاف موسیقی خوبیه، درست کار شده. میگم باز نباید در مورد شعرش رو از موسیقیش جدا بکنیم، موسیقی امیر درست کار شده، فرمت خوندنش روی این موسیقی کاملا نشون میده که امیر تتلو تجربه داره توی این قضیه و خوب داره موزیک گوش میکنه. امیر تتلو بیشتر از اینکه خودش موزیک بسازه بخواد بسازه بیشتر موزیک گوش میکنه، ولی خب شعرها مسئله ای داره که نمیشه واسه هر کسی گذاشت، نمیشه همیشه گوشش کرد،
هر جایی نمیشه.
ولی با این تابو شکنی هایی که توی این چند وقت اخیر کرده، من فکر میکنم که شاید تا 1 سال دیگه همه گوش بدن و هر چیزی که به قول معروف اون سیستم ساخت برای جلوگیری از امیر تتلو دونه دونه داره له میشه و از روش داره رد میشه، از هر تابویی که
و آدم میبینه. که الان من مثلا خودم تو اینستاگرام داشتم میگشتم تو جوانای فامیل خودمون توی سن و سال 27-8 22 تا 27-8 30 سلطان صداش میکنن.
بله
یعنی بله. یه آدمیه که اسطوره است.
البته سلطان و ستون و اینا رو که خب تو ایران همه به همه میگن.
آره ولی نه، میگن سلطان پایین نمیره، میدونی واسهش ایموجی تاج میذارن.
آره دقیقاً.
یعنی به عنوان یه الگو ازش استفاده میکنن و این نشون دهنده اینه که نسل امروز ایران، اون کسایی که هستن، فقط آبستن این یه دونه هیولا نبود.
نه.
یک هر نسل کدوم از اونا هیولا داریم ما.
هر کدوم از اونا یه دونه هیولا هستن. هر کسی که توی اون سیستم سرکوب شد، توی اون سیستم اجازه ندادن بهش حرف بزنه، اجازه ندادن هنر خودش رو نشون بده. هر یه کسی مثل من که تمام تلاشمو کردم که فقط به موسیقی بپردازم، هیچ وقت سراغ مواد نرفتم، همیشه ورزش کردم، هیچ وقت سراغ کارهایی که خیلی خیلی از جوانا توی ایران میکردن و واسه شون اصلا مسئله نبود، حالا به علت خانوادگی و هر چیزی، من نرفتم، من فقط موزیکو دوست داشتم، همین. ولی با همین سیستمی که برای این که تو بخوای هنر خودتو نشون بدی باید بیای از من اجازه بگیری و مجوز بگیری، باعث شد که خب من خیلی
من دلم نخواد بده اجازه نمیدن.
من دلم نخواد که نمیدادن، که نمیدادن. من دقیقا یادم میاد مجید اخشابی، کسی که خواننده بود و توی شبکه 1 و شبکه 2 و شبکه 3 میخوند، خیلی از کار رضا عطاران هم خونده، یه دونه کار به نام درویش من میخواستم ببرم که شعرش هم حتی مال من نبود، مال کسی دیگه بود، خواستم ببرم این کارو مجوز بگیرم، مجوز نداد و وقتی که اعتراض کردم گفت من دلم نخواد به حافظم مجوز نمیدم. یعنی کسایی رو نشوندین اونجا که جوکر تولید میکنن، تتلو تولید میکنن، بخورینش جونتون. الان اتفاقا وقتشه دقیقاً که بفهمین اون چیزی که بهش مجوز نمیدادین یه دونه بود، الان تبدیل به یه لوبیای سهرامیز شده.
آره
که
واقعا الان یه الان اتفاقی واقعا در موسیقی ایران افتاده که روزی مثلا اگر که ما 20 سال پیش میگشتیم که یکی از خواننده ها یه ترک بده بیرون، یه موسیقی جدیدی گوش کنیم ببینیم کار جدید مثلا فلان خواننده چیه، حالا محمد اصفهانی بود مثلا 20 سال پیش خیلی تو بورس،
دقیقا.
که مثلا آلبومش میومد بیرون و انقدرم صحبت با مثلا ترانه های زیرزمینی و نمیدونم اینا باب نبود، شاید مثلا یکی دو تا بودن اگر که یادم بیاد اسماشونو، حسین زمان بود اون اوایل،
حسین زمان، ناصر عبداللهی،
ناصر عبداللهی،
این علی رضا عصار بود.
آره اینا بودن که اون موقع مجوز نداشتن مثلا به صورت زیرزمینی یه سری کار میدادن بیرون که خیلی هم استقبال میشد. بعد از اون اصلا ما یه دونه کلن
همینو میخوام بگم همین جان، ببخشید خیلی خیلی عذر میخوام حرفتو قطع میکنم، تو بهترین مسیر منو گذاشتی. اولش که حسین زمان که ادای ستار رو در میآورد، قاسم افشار ادای ابی رو در میآورد دیگه، شما بگو داریوشش رو داشتیم.
آره یکی دیگه
همه بود که اینا مجوز داشتن، اینا مجوز داشتن، اینا اجازه داشتن که به صورت خیلی کپی خیلی مسخره ای کار لس آنجلسیا رو بتونن راحت ریلیز بکنن و مردم ایران گوش بدن. همون موقع بود که امیر تتلو شروع کرد، همون موقع بود که بهزاد برازنده شروع کرد، همون موقع بند اوهام شروع کرد. ولی چطور کسایی که کریتیویتی داشتن، کسایی که خلاقیت داشتن، کشیدن بیرون و کردن تو زیر زمین، و کسایی که ادا در می آوردن هنوز که هنوز میتونن خیلی راحت کار بکنن و مشکلی وجود نداره براشون، میدونی؟
این نشون دهنده اینه که اولش یه سیاستی پشت ماجرا بود که بتونن نگاه مردم رو از روی مثلا حالا ماهواره یا کاست یا سی دی هایی که از اون ور آب به صورت قاچاقی وارد ایران میشد، حواسشون رو پرت کنن، فید کنن اون آدما رو توی لس آنجلس. و اومدن یه همچین سیاستی رو به خرج دادن که یه سری آدما رو با این سبک و شیوه و اینا، که هیچ کدومشون هم نموندن براشون. حسین زمان چی شد مثلا سرنوشتش؟ اینه که توی کیش رفت بعد از سال 88 هم بعد از این جریاناتی که اتفاق افتاد گفت دیگه نمیخونم براتون، اصلا خودتونم بکشین، نمیخونم دیگه براتون. یا امثال حسین زمان. یکی دیگه هم بود اسمش اگر پیدا بکنم، صدا شبیه میگفتن داریوشه،
خشایار اعتمادی.
خشایار اعتمادی، آفرین، باریکلا. میخوام بگم که یعنی این مسیری که موسیقی طی این 40 سال طی کرد متاسفانه یه شکلی رفت جلو که پرورش پیدا کردن. الان نگاه میکنیم مثلا کانالای تلگرامی رو روزی 300 تا موزیک آپلود میشه توش.
بله.
که تو اصلا اسم یار مجبورن به خاطر اینکه مهر و نشونی خودشون و اسم یارو رو توی ترانه مجبورن بگن.
بله.
اینجوری داره و هیچ کدوم مجوز ندارن اینا.
نه مجوز هم احتیاجی نداره. خوبه که الان انقدر فضای مجازی شکل گرفته که هر کسی هر چیزی رو میخواد تولید میکنه. ما هم الان کارمون این نیستش که بگیم که چرا خوندن، چرا کردن. ما میتونیم بگیم که بهتر اینو گوش بدی، بهتر اینو گوش نکن. متوجه؟
من بذار یه خاطره برات بگم. ببخشینا. برنامه مال توه ولی من یه خاطره بگم. سال 1366 مثلا. شاید هم کمتر، 65. من به اتفاق دو تا از دوستام شبونه تصمیم گرفتیم بریم شمال. یعنی هنوزم تازه 18 سالمون نشده بود. شیطون بودیم، خواستیم بریم شمال. کاری ندارم، خاطرش خیلی طولانیه. افتادیم توی جاده، کل ماشین ما اون موقع کاست می‌خورد.
آره.
سی دی هم هنوز نیومده بود به بازار.
آره.
کاستو گذاشتیم توی ماشین، 3 تا کاست هم داشتیم. یه دونش خارجی بود که آهنگای مثلا مدرن تاکینگ مثلا توش بود. جدیداش. دو تا ایرانی داشتیم که توش مخلوط میگفتن، آهنگای گلچین مثلا میزدیم. آره، موین داشتیم، هایده داشتیم.
موین همیشه تو گلچینا بود.
ستار بود، نمیدونم مهستی بود، خدا بیامرز هایده بود. این یه مجموعه مثلا، حالا هر کدومشون تو این یک ساعتی که تو این کاست مثلا زمان جا بود، مثلا ما مثلا میرفتیم تو را ایست بازرسی، بعد از مثلا سد کرج ایست بازرسی بود. ماشین ما رو نگه داشتن، قبل از اینکه ما برسیم اون کاستا رو در می آوردیم، هزار جا قایم می‌کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه به شدت موئین می‌دیدن، هایده می‌دیدن. آقا اصلا جرم بود. مثل الان نبود که طرف دیگه راحت توی ماشینش موسیقیشو بلند بکنه، توی تهران رانندگیشو بکنه.
و ما نمی‌پرسیدیم که چرا جرمه. می‌دونی انقدر ترس داشتیم از اون سیستم که نمی‌شستیم به یارو بگیم عزیز بشین یه دقیقه، فقط به من بگو چرا این جرمه، اون جرم نیست. این دوتا فرقشون چیه؟ از یه المنت داره تو جفتشون استفاده میشه. ولی چرا یه کسی مثلا موئین دقیقاً یه خواننده مجازه، رسماً با کاری که داره میتونه بیاد بخونه، میتونه بیاد بره تو نماز جمعه بخونه، بین نماز صبح و عصرم استخاره کردم خوب اومده مبارک دور بگردم
دور سرت
برسی. چرا این همچین چیزایی مجاز نبود؟ و آها، در مورد تتلو میخواستم یک حرفی بزنم. این که تتلو دنبال جایگاه نبود، تتلو فقط یه قسمت از اون سیستم بازار موسیقی و طرفدارا رو میخواست برای خودش به صورت خیلی خیلی معمولی کارشو بکنه، ولی تبدیل کردن به این چیزی که ما الان داریم میبینیم. یه چیزی هم بگم به دوستانی که حالا طرفدار دو آتشه تتلو هستن، تتلو هیچ وقت یه قهرمان نشه برای شما، کسی نشه که اولانش که ما مردم ایران چون متاسفانه یه قسمتمون عادت داریم به بت پرستی و هر چیزی رو به حد بیشتر از اون چیزی که باید باشه بزرگ میکنیم، از یه خواننده خوب خیلی خیلی کار درست میایم یه ویکتور خارا میسازیم. شاید خوب باشه همینجا قسمت بعدی هفته بعد در مورد ویکتور خارا هم صحبت بکنم.
حالا یه تیکه ازش ترجمه برام فرستادی پس می‌کنم.
100%. میایم یه خواننده انقلابی می‌سازیم. اجازه بدیم که این مسیر روش خودش رو، اون مسیر خودش رو طی بکنه و امیر تتلو هم مطمئن باشین اگر که همین الان بهش بگن بیا داخل ایران، ما تمام مسائل رو شش پوشی می‌کنیم، میاد داخل ایران و دوباره شروع می‌کنه به کار کردن. و امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته براش همین، چون این مسئله داره میره به سمتی که اصلا برای خودش خوب نیست، چون توی این آخرین آهنگی که
مسیر بدی رو داره
مسیر
میره.
بدیه و این آخرین آهنگی که گذاشته بود یکی از دوستان من گوش میکردیم، اصلا من مخاطب برد سمت این که امیر بخواد خودکشی کنه و امیدوارم که همچین اتفاقی براش نیفته. خواننده فوق العاده با استعدادیه، فوق العاده پسر خوب و مهربونیه. امیدوارم که فقط اجازه بدن کارشو بکنه.
آه، یه اتفاقی داره میفته. حالا بحث تتلو رو میبندیم. یه اتفاقی داره میفته، اونم اتفاق این شکلیه که در گذشته من یادم میاد که مثلا خب یه ترانه‌سرای مثلا کسان بزرگی ما داشتیم برای اینکه ترانه بسرایند، بعد یک شعری براش تنظیم بشه، آهنگش ساخته بشه، یک کار واقعا فرسایشیه. مثلا شاید چندین ماهه و شاید بیش از چند سال طول میکشید یه ترک آهنگ بیاد بیرون. درسته؟
درسته.
الان از یه دوره به بعد میبینیم که صبح یه دونه آلبوم میدن بیرون، ظهر یه دونه
شام.
آره، و شبم یکی دیگه آلبوم میاد بیرون از یه خواننده. و اصلا میگیم اینا رو کی فرصت کرد که شعرشو حفظ کنه، که حالا بعد که شعرشو حفظ کرد درک کنه و بعد بخونه. بعد میدونی یه دوره ای ما میگفتیم که مثلا شهره سلطی، من خیلی دوستش دارم اون شهره رو، مثلا میگفت شب شب شعر و شوره، شب شب ماه و نوره. الان شعرها، اینای ترانه‌هایی که میذارن، حالا هم ما خودم هم پخش میکنم توی رادیو، بالاخره سبک شاده، موسیقی شادی داره، آدمو به رقص وادار میکنه خیلی وقتا، ولی متن ترانه رو که گوش میکنی از توش هیچ چی دستگیرت نمیشه، هیچ چیز ماندنی برات نداره که بگی آه یه کیفی کردم، یه حالی داد.
برگشته به یه سمتی که ببین، وقتی که اون موقع وقتی کار تولید میشد، میگن هنر برای هنر، هنر برای هنر بود واقعا. یعنی کار تولید میشد، ایرج جنتی عطایی میومد شعر رو میگفت، واروژان کار شروع میکرد به ساختن، ابی یا داریوش با اون صدایی که اون موقع داشتن بهترین تولید رو میکردن. هنوزم که هنوزه میشه این کارا رو گوش کرد، ولی به خاطر اینکه به اون شکل بیزینسی دیده نمیشد کارها، بیشتر به این شکل بود که بذار یه چیزی تولید کنیم ماندگار، اسممون بمونه و این کار سالهای سال گوش بشه. امروز الاتفاقی که افتاده همی جان، میشینه به یه کسی میگه که پلیز کلوز دی دور، کسی که ذهن بیزینس موسیقی داره میگه خانم یه چند لحظه بیا اینجا یه بار دیگه اینو بگو. میگه چی گفتی؟ گفتم پلیز کلوز د دور. میگه خب کلوز د دور میتونی بگی یو دونت نو می، دونت اور تینک دو یو نو می. یارو هم میگه که آره، ولی به شرطی که با همین لهجه بگی، یا نری انگلیسی، همین جوری، همین به لهجه درب داغون نابودی که مطرح کرد همینو بخون. اونم میگه اوکی. و بعد از نمیدونم 4 ساعت 5 ساعت 15,000 تا هیت میزنه. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیگه اون قضیه ایرج جنتی عطایی و داریوش و وارژان رو باید فراموش کرد، اون مرد، تموم شد. الان ما با یه مسئله روبرویم، با یه مشکلی روبرویم که هر چقدر بیشتر هیت بگیری بیشتر پول میگیری، متوجه؟ هر چقدر بیشتر سابسکرایب بخوری خب بیشتر پول میگیری. چجوری سابسکرایب میخوری؟ با یو دونت نو می،
با جنجالی جاتی.
با جنجالی، آفرین، دقیقاً. و این میره که بره به قهقرا و
آقا ببریم پیام رو، رادیو پیام رو به سمت این که سابسکرایب بشن همه. آره. در آره. بریم پول در بیاریم.
آره، آره چرا که نه، اون دوستانی که انگلیسیشون خوبه بیاین، ما یو دونت نو می ورژن 2 رو میخوایم تولید کنیم.
یو دونت نو می، دونت اور تینک. خیلی شعر بود، یعنی اصلا
جالب اینه که دفاع هم میکرد ازش، اومده بود میگفت من کار انگلیسی خوندم، چرا گوش میدین اینجوری میکنین، ادا چیه در میارین؟
یعنی ترکید به ظرف 24 ساعت این ویدیو کلیپ اصلا جنجال تو دنیا به پا کرد، به حدی که به رسانه های غیر فارسی زبان هم رسید. و خب بعد یه عالمه ازش ایموجی در اومد، یه عالمه ازش چیزهای مختلف، فانتزی. نمیدونم اینا در اومد ازش،
و اون آدم همینجوری داره پول میزنه، حواست
آره
باشه.
آره، اصل کاریه داره پول در میاره،
اصل کاریه همینجوری داره پول در میاره.
این میشه که میگن تو کرونا هم میشه پول در آورد. بله. این مدلشه که میشه پول در آورد.
دقیقاً.
یعنی این که دیگه الان اینجوری نیست که صبح بلند شیم بگیم خدایا به امید تو چراغ مغازه رو روشن کنیم، کرکره رو بدیم بالا، بگیم خب خدایا برسون روزی رو. نه، باید یه فکر کرد. دقیقا.
باید سر کوچه وایسی ببینی
چه خبره،
ببینی کی داره رد میشه. یعنی تو اون ذهن و اون فکر رو تو ذهنت داشته باش که من میخوام یه چیزی تولید کنم که همه بخندن.
بریم بیایم یه خورده ویکتور خارا گوش کنیم بشوره ببره.
آره،
بعد برمیگردیم یکم بیشتر راجع به Don't Ever Think صحبت میکنیم.
همانند بسیاری دیگر من عرق ریختن آموختم، نفهمیدم که مدرسه چیست و ندانستم بازی چه معنا دارد. در سپیددم آنها مرا از رخت خواب بیرون کشیدند و در کنار پدر با کار بزرگ شدم. تنها با تلاش و پشت کار به عنوان نجار و حلبساز، به عنوان بناو و گچکار، به عنوان آهنگر و جوشکار سخت کوشیدم. ای پسر، چه خوب می شد اگر من سواد می داشتم و آموزش می دیدم، زیرا که در بین تمام عناصر انسان یک خالق است. من خانه‌ای بنا می کنم یا جاده‌ای می سازم، من به شراب مزه می دم، من دود کارخانه را بلند می کنم، پستی‌های زمین را مرتفع می کنم، ارتفاعات را مسخر می کنم و به سوی ستارگان می تازم و در انبوه جنگل کور راه باز می کنم. من زبان آقایان را آموختم و همینطور زبان مالکین و اربابان را. آنها اغلب مرا کشتند چرا که من صدایم را علیه آنها بلند کردم، اما من خود را از زمین بلند می کنم، زیرا که دستانی مرا یاری می دهند، زیرا که من دیگر تنها نیستم، زیرا که ما اکنون بسیاریم. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y el aito en mi papá.
این تفاوت موسیقی بود که شنیدیم. حتی اون نریشنی هم که روش میاد، باز هم موسیقی تأثیر خودش رو میذاره روی اون ذهن ما، گوش ما، و هم شعرش حال میده، ترجمهش هم حال میده، هم اون موسیقی پشتش حال میده و اصل صدا. هفته آینده راجع به ویکتور خارا هم قول دادی صحبت کنی، اصلا به همون بگی. یکی از چیزایی که در مورد تتلو، حالا Don't Ever Think رو یک پازی بگیریم برگردیم به عقب، اینی که امیر تتلو یک خواننده انقلابی نیست.
دقیقاً.
این یه نکته‌ایه که نباید
فراموش کنیم. آره. ما نباید امیر تتلو رو با یه کسی مثل
گروه موسیقی
یوروم بخواییم اشتباه بگیریم. آره. یعنی اتفاقی که واسه یوروم افتاد کجا، اتفاقی که واسه تتلو، واسه همین هی دارم تاکید میکنم تتلو به یه جایگاه خیلی خیلی کوچیک راضی بود، ولی یوروم یا ویکتور خارا خواننده های انقلابی هستن که جهان رو تغییر دادن.
اصلا مبنای هنرشون رو گذاشتن روی اون هدف، حالا سیاسیشون. بله. هدف انقلابیشون، میدونی؟
درسته، دقیقا.
اونگونه اصلا وارد موسیقی شدن.
دقیقا.
و خرج این کار کردن. امیر تتلو اومدش،
قیمتش هم پرداختند.
آره، و واقعا هم بهای بزرگ. خب یوروما چند تاشون مردن؟
فعلا دو نفر.
ولی امیر تتلو نه، اینگونه نبود. اون اگر یه مجوز میگرفت الان هم ردیف خیلی
هنوز
از...
هم اگر بدن بهش مجوز رو، امیر تتلو دوباره برمیگرده به همون سیستم.
آره،
امیر تتلو مشکل نداره،
حل میشه توی جامعه. از بله. هیولایی در میاد، اون پوست ببر رو در میاره،
به خاطر
اون گوسفندی که
آره.
هست هستی. نه یعنی منظورم نه گوسفند، میشه درونش رو دارم میگم، نه اذیت نکن بهزاد، منظورم به میش بود، منظور دیگه ای نداشت.
درسته.
عبارت گوسفند اشتباه بود.
آره، نه بره درونش.
آره، بره میش، نمیدونم اینا. من یاد اون قول چیز افتادم که میاد،
قول برره.
نه، یه قولی هست که میاد مثلا میگن
میپوشه،
نه لباس میش، روی میشه میاد لباس میپوشه. تو افسانه های قدیمون داره، مثلا تو افسانه حسن کچل هم هست.
نه،
بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم، بشکن شیشه عمر یارو رو میشکنی. بعد اون دیو خراب میشه، اولش میش بوده که بهش میگه، تو خود حسن کچل میگه تو اولش گرگ بودی. خب میگه نه، من اولش میش بودم. خب چی شد که تو گرگ شدی؟ اینجوری اصلا ازش سوال میکنه. خب یکی یکی همینجوری با هم دیگه پینگ پونگی میبرن جلو. نمیدونم اصلا قصه حسن کچل و فیلمشو دیدی یا نه،
ولی
صیاد
آره،
بازی میکنه.
تو گرفتم.
آره، منظور این که اون لباسی که تو تن امیر تتلوه، به محض اینکه اون مجوز بیاد، اون شیشه عمره میشکنه و اون میشه درونش میاد بیرون و کار عادیشو مثل خیلی از آدمای دیگه ای که دارن تو سطح اون جامعه کار میکنن کار. نباید مقایسه بکنیم.
ولی بندی مثل یوروم یا ویکتور خارا یا کسای دیگه که جونشون رو سر راه آزادی دادن یا جونشون رو واقعا خرج مردمشون کردن اصلا قابل مقایسه با کسی مثل امیر تتلو
نیستن.
امیر تتلو یه آدم اشتباهیه، یه موزیسین فوق‌العاده خوبه که فقط میخواست موزیسین باشه، الان تبدیل شده به یه فاجعه.
بازار و مارکت ایران اصولا ما خواننده انقلابی داریم؟
داشتیم، ما میشه گفت بیشتر شاعر انقلابی داشتیم مثل شاملو و تا حدی فرهاد، اگر که بخوایم کاراشو یه کمی تفسیر کنیم به انقلابی، چون میدونیم ما
الان چی؟
الان در حال حاضر که ما فقط یودونومی رو داریم، کیو داریم؟ ما کسی رو نداریم
حتی این طرف آب.
بشین فکر کن همینجا، من کسی رو نمیشناسم
که میدونی، یعنی ترانش باعث بشه یک انگیزهی درون من مخاطب ایجاد بشه که اقدام بکنم برم مبارزه بکنم به طور مثال، یا همون باید با ایور تینگ برم مبارزه کنم.
اگه بگیم شاهین نجفی، خب تا حدودی شاهین نجفی بود، یا مثلا از رپ، خب بیشتر میشه گفت رپه که توی این قضیه
رپ، خب موسیقی اعتراضی کلا
رپ جریان بیشتر را میندازه، ولی خب شاهین نجفیه که شاهین نجفی هم الان در حال حاضر خیلی خیلی رامتر از اون چیزی که بوده هست. من فکر میکنم با این آلبوم اخیرش و آلبوم قبل از این، شاهین نجفی رو ما داریم فقط به عنوان یک خواننده خوب که همینجوری داره پیشرفت میکنه از نظر موسیقی، ولی شاهین پشت کشیده و دیگه به نظر من آدم به اون شکل مبارزی نیست.
خب شنوندگان عزیز و محترم و دوست داشتنی رادیو پیام، برنامه هفته ما با بهزاد همینجا تموم میشه، ولی کارمون با بهزاد تموم نمیشه، یعنی اینکه فقط این برنامه رو به عنوان یک معرفی، اینترودیوس کردن، معرفی، آره، تقدیم حضور شما کردیم، برای اینی که بریم بشینیم فکر کنیم حالا در طول هفته، هم من و بهزاد هم شما به عنوان شنونده، بعد بیایم دست پر راجب موسیقی، راجب همین Don't Ever Think های موجود در بازار بخش طنزشو ببریم جلو، و بعد بیایم چند تا موسیقی خوب به شما معرفی کنیم که وقتی طی روز حوصله‌تون سر میره، توی خونه دلتون میخواد موزیک گوش بکنین، احیانا نمیدونین چی گوش بکنین، یاد این برنامه بیفتین و برین یا این تکرار برنامه رو گوش بکنید، یا احیانا توی یوتیوب یا این طرف اون طرف دنبال این موسیقیایی که به شما معرفی میشه بگردید و موسیقی گوش نواز باحال گوش کنید. موافقی؟
100%.
بسیار عالی. مرسی بهزاد.
مرسی اصلا.
دم شما گرم. میریم آلوده رو بشنویم.
بحبه.
از اوهام یه موسیقی باحال و بعد از اون هم بخش دوم پیام‌های بازرگانی رو برمیگردیم برای خداحافظی خدمت شما شنوندگان محترم.